أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه،
سيما بركة الله في العزيمة، جل الله تعالى فرجه الشريف، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، جلسه پیش بحث موافقان قاعده رو بحث کردیم و ادله اونها رو تمام کردیم و بحث رسید به مخالفان. از فلاسفه شروع کردیم، یک مقدمه عرض کردیم که فلاسفه هیچ بحثی مثل ابن سینا، ملا صدرا، سهروردی در مورد قاعده لطف مطرح نکردن. جهتش هم اینه که خب به هر حال این قاعده مبتنیست بر بحث حسن و قبح عقلی و اونا هم حسن و قبح عقلی قبول ندارن، بنابراین طبیعیست که مطرح نکنن. یه جا هم که ملا صدرا در کل آثارش مطرح کرده، اونجا هم در واقع خواسته بگه که به فرض این قاعده درست باشه باز نمیشه ازش استفاده کرد. یه تعبیری هم داره که سلام علیکم، یعنی ازش در هیچ جا نمیشه استفاده کرد، چون همه جا اون اشکال ملا صدرا مطرحه. یعنی میگه که ما مصالح را نمیفهمیم، اینجا لطف اینه، قوامز الطاف را نمیفهمیم، بنابراین نمیتونیم تعیین مصداق بکنیم، در حالی که در لطف ما میگیم این لطف، این واجبه، در حالی که ما وقتی لطف را نمیفهمیم چیه میخواییم واجب بکنیم. یعنی به فرضم که به اصطلاح بعد از اینکه تسلیم بشیم که حالا قاعده لطفم درسته، به درد نمیخوره، یعنی نمیشه ازش استفاده ای کرد، چون اینجا شما میگید این لطفه بس واجبه، در حالی که در واقعیت این لطف نیست. بنابراین خب طبیعتاً فیلسوفان قاعده لطف رو به این معنایی که متکلمان میگن قبول ندارن، منتها بعضی عبارتهایی در بین معاصرین هست که اینا نسبت میدن، میگن فلاسفه قاعده لطف رو قبول دارن، یا طبق مبانی فلاسفه اومدن و در واقع خواستن لطف رو اثبات بکنن. اون مبانی که حالا بر کدوم، بر اساس چه اصلی؟ بر اساس نظام اصله. در واقع نظام اصله که خیلی حالا به ظاهر شبیه نظام احسنه، اصلهی که حالا گفتیم به اصطلاح، سلام علیکم، یه معنای خاص داره که اصلاح دنیویه، یه معنای عام داره که اصلاح دینی و دنیوی، که حالا دینیش میشه لطف. خب این رو در واقع تناسب داره، این چون اونا نظام اصلاح کلی میگن و میتونه حالا حداقل در نگاه اولیه میتونیم بگیم که خب این همون اصلح متکلمینه، اصلح متکلمین هم اعم از اصلح دینی و دنیوی، پس اصلح دنیوی دینی هم در مثل دنیوی، چه دینی چه دنیوی، زیر مجموعه نظام احسن قرار میگیره، و چون اونا نظام احسن رو واجب میدونن پس لطف رو هم واجب میدونن. اینجور چیزی رو در واقع به اصطلاح میشه بیان کرد، منتها مبانی این بحث متفاوته با مبانی متکلمین و اصلا معنا و مفهومش هم متفاوته، و به نظر میرسه که اونی که متکلمین در قاعده لطف میخوان اثبات بکنن دقیقا این نیست که از نظام اصلح میشه استفاده کرد و برداشت کرد. خب مبانی فلاسفه چیه در این بحث؟ مبانی فلاسفه چند تا مبناست که حالا اینا رو فلاسفه گاهی به عنوان دلیل هم آوردن و تو مقالات هم گاهی به عنوان دلیل بیان میشه، ولی
از نظام اصلح مبانی فلاسفه
احسن میخوایم، از نظام احسن یه جوری اصلح در دین و دنیا، در دینی و دنیایی، و دینیش هم که همون لطف میشه، پس از اصلح لطف رو اثبات بکنیم، یعنی بگیم فلاسفه بله بر اساس حسن و چه حسن و قبول ندارن، پس زیر مجموعش که قاعده لطفه رو قبول ندارن، ولی از یه باب دیگه، از یه جهت دیگه لطفه رو قبول دارن. حالا ببینیم این میشه یه همچی کاری کرد و کسانی که خواستن این کار رو انجام بدن این نتیجه میده این روش یا نتیجه نمیده. اون مبانی چند تا مبناست که عرض کردم، حالا بعضی ها به عنوان دلیل آوردن، اما دلیل یا مبنا، برای بر اساس این میشه این نتیجه رو گرفت. یکیش اینه که خدا خیر مطلقه، این یکی از سلام علیکم، این یکی از مبانی فلاسفه است که آقا بفرمید اینجا هست هر جور راحت این برم جا هست. بر اساس در واقع مبانی فلاسفه خب معتقدن که خداوند خیر محض، خیر مطلقه. مثلا فرض کنید خیر، مثلا این کسی عالمه، این یک کمالیه، خدا علم مطلق، خیر به این معنی است، نه خیر حسن و قبول. خیر، خیر یعنی کمال، کمال مطلقه و هیچ نقصی در او وجود نداره. حالا ما مثلا یه قدرتی داریم ولی خیلی چیزا هم قدرت نداریم، خدا ولی قدرت مطلقه، یعنی کمال مطلقه، یعنی نقصی در او نیست. خب این مبنا. مبنای دوم اینه که اونا قائل به فاعل بالعنایه هستن. الله تعالی بالعنایه رو به رضا و به تجلی هم بیان شده، ولی اساس بحث هر سه فاعلیت که مشاء اشراق متعالی بیان کرده برمیگره به علم. یعنی اونا معتقدن که عرض به خدمت شما، خداوند اینجور نیست که علم داره، مثلا من الان علم دارم به این اما اراده نمی کنم، فاعل بل اراده است دیگه انسان، اراده نمی، اینجوری نیست. همین که علم داشته باشه به چیزی، البته علم به نظام احسن، علم داشته باشه به نظام احسن، اون علم علت صدوره، به اصطلاح علم، علم فعلیه، فعلی به معنای این، علم علته، علم به تعبیر خودشون علم تابع نیست، علم مطبوعه، یعنی علم، علم علته دیگه، چون چیزی غیر از علم وجود نداره، اراده که نیست. بنابراین هم علم به نظام احسن خودش این عرض به خدمت شما که علت صدور نظام احسنه. این هم یه مبنا که حالا اینا بعضی دلیل آوردن، به عنوان یه دلیل آوردن. دلیل چیه؟ دلیل عنایت، دلیل عنایت. حالا ما به عنوان معلول و همینطور سنخیت علت معلول، اونا و ضرورت علت معلول، اونا معتقدن بین علت معلول سنخیت هست، همینطور ضرورت هست. یعنی چون خدا خیره پس فعلش هم باید خیر باشه، و بلکه چون خدا خیرترینه یعنی کاملترینه، معلولش هم باید کامل تر، یعنی اصلح باید باشه. عرض به خدمت شما که اینم حالا یک مبنایی که بعضی‌ها دیدن به عنوان دلیل آوردن، دلیل سنخیت. خب حالا بر اساس این مبانی میگن خدا خیر مطلقه، خیر مطلق، ذات خیر مطلق اقتضا میکنه، البته به واسطه علم، یعنی ذات خیر مطلق اقتضا میکنه علم به نظام احسن رو، علم به نظام احسن هم اقتضا میکنن نظام احسن رو. حالا ما برای صرفه‌جویی گاهی اینجوری میگیم، علم رو میذاریم کنار، میگیم ذات خداوند اقتضا میکند نظام احسن رو، این فرقی نمیکنه به واسطه علم، چون علم رو قبول دارن، اراده رو قبول ندارن ولی علم رو قبول دارن. اسم همین علم به نظام احسن رو هم میذارن اراده، اراده هم علم به نظام احسن. خب پس بنابراین از این طریق، حالا پس خداوند ذات خدا اقتضا میکنه کاملترینه، پس کاملترین رو اقتضا میکنه، کاملترین احسن، لطفم بخشی از همین کاملترینه، چون کمال، کمال دنیوی، کمال دینی، دینی هم که میشه لطف، پس بخشی از همون کاملترین میشه لطف، چون لطفم کماله برای انسان، نه در واقع کمال ارزشی معنوی، کمال سعادت، سعادت کمال ارزشی که انسان به سعادت. حالا اینو ما گرچه حالا به این شست و رفتگی نگفتن، حالا تعابیری گفتن که نوعنم چند جور میشه تفسیر کرد یا چند تا استدلال توشه، اما من اینجوری خیلی سادهش کردم این بحث رو، این استدلالی که بر اساس این مبانی میشه در آورد به این صورت که سقرا این باشه که بر اساس این ادله و مبانی که حالا من اینا رو بخوایم بگیم که چند تایی با دلیل بگیم، ولی اون نهایتش و سادش و خلاصش این میشه لطف اقتضای کمال خداونده، چون بخشی از اصلحه. کبرا، آنچه مقتضای کمال خداست ضرورتا محقق خواهد شد. تخلف معلول از علت تامه بر اساس هم مبنای ضرورت. آنچه مقتضای کمال خداست ضرورتا محقق خواهد شد. لطف اقتضای کمال خداست و آن چیزی که مقتضی ذات خدا باشه، کمال خدا باشه، حتما محقق میشه. پس لطف حتما محقق میشه. خب اینم توجه دارید که متکلمان که لطف اثبات میکنن میگن لطف واجبه، یعنی حسن و قبحی بحث میکنن، یعنی میگن ما میفهمیم حسن بودن و بلکه واجب بودن لطفا و اینکه ترکش قبیحه و خداوند کار قبیح نمیکنه، اما میتونه قبیح انجام بده ولی انجام نمیده. اونی که متکلمی میگن قبیحه، یعنی در واقع بر اساس عقل عملی، بر اساس عقل نظری که خدا قبیح میتونه انجام بده، قدرت داره، اما بر اساس عقل عملی، عقل عملی میگه خدا انجام نمیده چون خدا کار قبیح نمیکنه. ولی اینجا نه، ذات اقتضا میکنه، یعنی نمیشه نشه، یعنی نمیشه اصلا لطف خدا ایجاد نکنه، اقتضا میکنه، یعنی تکوینیه، یعنی مثل اینکه میگیم مثلا آتش میسوزونه، این نیست که حالا واجبه بسوزونه نسوزونه، کار قبیحی کرده، کار زشت، تکوینیه، بس تکوینیه، یعنی ذات این اقتضا میکنه،
نوبت به عملی نمیرسه،
نوبت اصلا به عمل وقتی که یادتونه شهید صد پارسال بحث میکردیم، میگفت فرض حسن و قبح عقلی، حسن و قبح به معنی ضرورت ارزشی میدونست، میگفت ما وقتی میتونیم از حسن و قبح صحبت کنیم، یعنی ضرورت ارزشی، که ضرورت تکوینی رو انکار کرده باشیم، که ایشون همون سلطنت بگذاشته باشه. یعنی ما وقتی ضرورت تکوینی رو انکار کردیم، گفتیم ضرورتی در کار من میتونم انجام بدم، میتونم انجام ندم، سلطنت دارم، تازه نوبت میرسه به ضرورت ارزشی که حالا من میتونم انجام بدم، میتونم انجام، عقل عمل میگه باید انجام بدیم. اما وقتی ضرورت تکوینی بود، حالا شما گفتید نوبت نمیرسه، از اینجا عرض کردم وقتی ضرورت تکوینی بود اصلا نوبت نمیرسه به ضرورت تشریعی و ارزشی، چون تکوینان این باید بشه دیگه، مثل اینکه آتش تکوینا میسوزونه دیگه، معنا نداره که بگیم باید بسوزونی،
این یک لطف جبری میشه.
آره جبری میشه، اقتضایی،
یعنی یکیش جبری بودنشه، یکی اقتضایش نیست که یک شکل بیشتر نباشه، چون بله. اصلح بوده دیگه،
بله دیگه، غیر از اونم محاله،
یعنی شکل دوم در همین
بله نداره.
بحث علم که ما چکلیم از اینجا نقش خاصی نداشت،
چرا؟ چون علم علته، یعنی واسطه است دیگه، یه واسطه میخواد. خدا علم به نظام احسن داره، این علم به نظام احسن هم علت تحققه، چون علم علته، اراده که دیگه نیست، نقش اراده رو دادیم به علم، بله علم هم که این ذاته، بله
از حیث علم بودنش میگن، زاد از حیث علم بودنش علت برای
نظام احسن، بله دیگه، یعنی همون هم اقتضای ذاته، یعنی ذات اقتضا میکند علم به نظام احسن رو، و علم به نظام احسن هم اقتضا میکند، یا مثلا علم به نظام احسن هم جهان رو، میتونید بگید ذات اقتضا میکند جهان احسن، نظام احسن رو، اونم میتونید بگید.
باشه، اینا به لوازم هر خودشون التفات دارن،
بله،
و التزام دارن،
بله، اونا دارن ولی ماها نداریم، یعنی طرفدارانشون ندارن ولی خودشون دارن، میگنم گفتنم تصریح هم کردن.
این بحث لازمه حرفش نظام احسن که قادر رو هست تصریح نمی کنن، ما داریم،
حالا من یه عبارت های پیدا کردم میخونم الان از معاصرین که به نظر میرسه که این رو میخوان بگن، بله خود فلاسفه نگفتن،
فلسفه
اصلا کاری نداره، اصلا کاری نداره، چون این معاصرین این کار رو میکنن، اصلا فلسفه کاری به لطف نداره، چون لطف یک چیز ارزشیه، یعنی بحث حسن و قبحیه، بحث اینه که قبیحه که خدا، حالا مثلا طبق اون ادله‌ای که خدا مثلا غایتش اینه که ما به کمال برسیم، پس باید مقدماتش هم بده، پس بنابراین واجبه که مقدماتش، کمالات رو، همون مقربه به تعبودن رو مثلا به ما بده، ما رو به سعادت برسونه، اینا بحثای حسن و قبحیه، کسی که حسن و قبح قبول نداره اصلا اینا براش مطرح نیست، ولی حالا بعضی اومدن خواستن اینا چیز کنن، منم قبول ندارم اینا، ولی دارم نقل میکنم. خواستن یه جوری در واقع اینو وصل کنن به اون، در حالی که این دو فضاست اصلا. این فضا فضای به اصطلاح وجوبی ارزشی، فضا فضا عقل عملی، حسن و قبحی، واجب و حرامی، اون فضا فضای تکوینی اختزای، نمیشم غیر از این نشه، واسه یه فضای دیگه است. ولی خب حالا عرض به خدمت، حالا من دو تا عبارت میخونم، حالا باید بیشتر بگردیم عبارتهای بیشتری پیدا بکنیم، ولی حالا دو تا عبارت، یه عبارت که یعنی غیر از این دو تا عبارت، همون عبارتی بود که قبلا از آقای ربانی گلپایگانی آوردیم، گفتیم دو جور میشه تفسیر کرد. اینا رو هم البته میشه دو جور تفسیر کرد. به نظر میرسه که اینا در واقع با اون مبنای فلسفی، تفسیر فلسفی منظورشونه، خیلی صراحت نداره. یه تعبیر دیگه، تعبیر مرحوم مظفره که میفرمان انما کان لطف، در کجا گفته؟ عقاید الامام. انما کان لطف من الله تعالی واجبن. چرا؟ ببینید داره لطف داره، داره بحث کلامی داره با لطف اثبات. فلان لطف بالعباد من کمال هل مطلق. یعنی این ظاهر این تعبیر، تعبیر فلسفیه، لازمه کمال مطلقه همون تعبیر فلاسفه است. یعنی خدا چون کمال مطلقه، فعلش هم باید کمال مطلق باشه، احسن باشه. این تعبیر حالا ایشون توجه داشته یا نداشته نمیدونم. عرض میکنم این عبارت ها رو میشه دو جور معنا کرد، کلامی و فلسفی، ولی این تعبیر بیشتر به فلسفی میخوره تا کلامی. من کمال یعنی اختزای کمال مطلقه، یعنی تعبیر، تعبیر فلسفی. و هو لطیف به عبادهی و الجواد الکریم فاذا کان المحل قابلا. اینا تعابیر فلسفیه، تعابیر متکلمی میگه، این مثلا عقلا قبیحه، این عقلا فاذا کان المحل قابلا و مستعدا لفیض الوجود، او ذاتش اختزا میکنه. حالا اگه محل قابل باشه، نباشه که هیچی دیگه، اون ذات اختزا میکنه، محل نمیتونه. اما فاذا کان المحل قابلا و مستعدا لفیض الوجود و لطف، حالا ببینید لطف آورده به وجود، وجود و لطف، این لطف رو هم یه جوری داخل وجود و کمال و اینا قرار داده، داره این لطف رو میبره در نظام احسن و به اصطلاح ذیل اون میخواد قرار بده. فانه تعالی لابد ان یفیض لطفا، لابدیه که افاضه بکنه لطفشو. از لا بخل فی ساحت رحمتهی ولا نقص فی جودهی و کرمهی. حالا این بخل هم دو جور میشه معنا کرد
و بس فیض و بخل مطرح میکنه میشه فلسفه میکنه.
آره، ولا نقص فی جودهی و کرمهی، نقصی اونجا نیست که ازش نقص در بیاد، اونجا کماله، کمال ازش در بیاد. این تعابیر، تعابیر فلسفیه، گرچه ما میتونیم توجیه، راه توجیه بسته نیست همه اینا رو تفسیرهای کلامی بکنیم، که البته اگه اینا رو تفسیری کلامی بکنیم برمیگرده به دلایل ششم تا نهم و جوابش همون جواب بخل جواب دادیم، مختزی موجود مانع مفقود جواب دادیم با نگاه کلامی. اگه برگرده به تفسیر، چون چند تا بحث اومده، بخل اومده، نقص اومده، مختزی کمال، مختزی موجود، مانع مفقود، اینا اومده، اینا همش دلایلی. بله،
عبارت در ادامهش هم داره خیلی واضحه که نظر
چی بخونی؟
ولیسه معنی الوجوب،
وجوب متکلمی که یجب و علالله،
عبارت بعدش
بل یجب و ان الله یعنی اختزای زاد.
حالا من نیم ولیسه معنی الوجوب هنو انه هدن گرم بگذاری که یجب و علی اینگو تیگر.
همه حرفی کلمه
تیگر. بل معنی الوجوب فی زاد که هوا که معنی الوجوب فی قول که انه واجب الوجوب.
واجب احسن. حالا اینو من باید می آوردم، این قسمتش هم درست میگید. واجب الوجود یعنی وجود، یعنی ذات اختزا میکند. واجب الوجود اینجوریه دیگه، میتونه واجب خدا واجب الوجود نباشه، ذات خدا اختزای وجوب نکنه؟ نه، ذاتش اختزا نه، نمیشه واجب الوجود نباشه، این ذات این اختزا رو میکنه. حالا اینو باید اضافه کنیم، راست میگی،
اینا جبریت در خدا رو هم طبیعیه.
بله، که حالا ما کاری الان به اون قسمتش نداریم، این جبریت در عالم رو که سلام علیکم، اینجا یجبو یعنی ذات اختزا میکنه، غیر از این هم نمیشه. البته جلسه پیش، از جلسه پیش، جلسه قبل از یکی از متکلمین هم آوردیم که اونم یه همچین تعبیری داشت، فکر کنم همسی راضی بود که اونم یه همچی تعبیری داشت.
همین عبارت اینن توی کتاب دیگه هم هست، قبل مداد فی شهر دمار علماء برداد منو قرن پنج شیش مثل پنج همسال خورده ای اینن عبارت همین عبارت داره.
چیه نویسندش کیه؟
نه این شهرش ما شهر جمیل حموده که معاصره. اون اصل کتاب مال هم مؤتمر علماء برداد هست، مال قرن پنج شیش هم که یاره کتاب.
خب این تعبیر تو شرح یا تو متن؟ شرح باشید که دیگه همین
میشه. سلام علیکم.
بله. نه میگم حالا اگر اون شرح باشید که حالا فرقی مظفر از اون مهمتره فکر کنم.
خب چون آیه شیخ شمیل حمود شرح مفصل به همین عقاید امامی آیه مظفر داره.
اونم هست چون گرفته اونجا اومده.
آره به نظرم من اونو دیدم. فکر کنم اون آره اون چیزه. ایشونه و در واقع برمیگرده، یعنی این مقدم میشه نسبت به
شما این آقایون رو فیلسوف متکلم
می‌بینید؟ ببینید اینا مویوی از معاصرین هستن، مثل مرحوم مظفر، مثل همه آقای خرازی. ما کتابش رو همینجا نقد کردیم، در همین اتاق همینجا به اصطلاح. یکی از نقدایی که کردیم، خودشون هم تشکیل نبودن اما اجازه دادن، گفتن خیلی هم خوبه، رفتیم خدمتشون، گفتن کتابای کلامی نقد می‌کردیم اینا. یکی از اشکالاتی که گرفتیم همین بود به این کتاب که مبانی مختلفیش اومده. یه جا از مبنای فلسفی، یه جا از مبنای کلامی، یه جا از مبنای عرفانی و اینا با هم نمیسازه. یعنی یه جا دیدن این مبنای فلسفی انگار بهترین اثبات میکنه از اون مبنای استفاده کرده، یه جا دیدن یه چیز شفاف یک دستی نیست. این در بین معاصری خیلی رواج داره. این
خاجم هم بیرد کتابای مختلفش،
کتابای مختلف
آره. عارف میشه
یه اون کتاباش آره، که خب اون ممکنه در یه زمانی اونجوری بوده، یه زمانی اینجوری بوده، خیلی ها اینجوری بودن. خود فخر رازی کتاب المباحث مشرقیش رو نگاه کنید با کتابای دیگه فرق داره. اینجا یه چیزی گفته، اونجا رد کرده. خب اون در یه زمانی در واقع این بوده. ولی اینکه تعبیری به کار ببری که میشه اینو با اون مبنای فلسفی هم گفت، میشه مبنای، این خیلی رواج داره که کنت شکسته شده آره، یعنی اون دقت لازم نیست. لذا ایشون هم جزء همونه، واقعا آدم نمیدونه. لذا ما حالا هر دو احتمال میدیم، فعلا اون احتمال فلسفیشه داریم بحث میکنیم. یا همین عبارت بعدی از آقای خرازی در همین کتاب عرض و بدایت المعارف آره، میفرن ان لطف علل اقل اصلا، همین که گفتم لطف ببریم زیل اصلا میشه، میگه لطف دیگه اقلا میره در زیل اصلا، به معنی عامش لطفش شامل میشه دیگه. فلاسفه هم که گفتن اصلا، پس ببینید لطفا میبریم داخل اون حرف اون مبنای هم. ان لطف علی الاقل اصلا هم فی ما اذا لم یکن منافیا لمصلحت کل نظام. اصلا این تعابیر فلاسفه است که اصلا اصلح فلاسفه یعنی در کل نظام، نه این حسن حسین. کما هو المفروض فی البعث و ارسال رسول ول اصلح. به چه دلیل اصلا واجبه؟ ببین آقای خرازی ها کتاب کلامیه، ول اصلا مما یختزی علمه تعالی فاعل بلنایه، فاعل بلنایه یعنی علم خدا، نظام علم به نظام اصلا، علت فعله همون یعنی مبنای فلسفی. چرا؟ لأنه مبدا و کل خیر، چون سنخیت هست بین علت و معلول، او خیره، اینم باید مبدا خیر باشه. واسطه هم که علم به نظام احسنه که اونم که هست.
در شرح اونجا در مقام شرح عبارت گوهر مراد داره، یعنی شاید خود ایشون اشکال نباشه که
اینو به عنوان نظر خودشون آوردن اینجوری که
تقریب و ذالک دلیل
باشه. اون دلیل قبول داره که داره تقریبش میکنه دیگه،
میگن که قبول
داره. قبول داره، رد که نکرده، بعد نقد که نکرده. ولا مانع امین مبدا کل، یعنی مختزی موجود مبدا کل، مانع هم که نیست، فرض کنید قابلیت هم داره قابل. فلطف مما یختزیه، پس لطف تو صغرا گفتیم اقتضای ذات خداست، پس لطف اقتضای ذات خداست. ولابد من وقوع کبرا، ولابد من وقوع، لطف اقتضای ذات خدا و اقتضای ذات خدا حتما محقق میشه، ولابد من وقوعی و الا لازم الخلف فی کون علمه تعالی یختزی وقوع النظام علی اتم وجوهه و الا خلف میشه، چون فرض ما اینه علم به نظام اصله هست. خب متکلم باشه میگه علم به نظام اصله، انجام نمیده، علم اراده باید بیاد بعدش. این میگه علم است، یعنی علم علته. خب این علم علته دیدگاه فلاسفه است دیگه، دیدگاه متکلمی که نیست.
اصل عبارت محقق لاجن که من وجوب الاصح فيما اذا لم يكن منافيا لمصلحه كل النظام، لان علمه تعالى يقتضي وقوع النظام على اتم وجوهه، لانه مبدا، لانه مبدا كل خير ولا مانع منه.
بله
قدمام همین
چیز بوده دیگه، لاهیجی داماد ملا صدراست دیگه، داماد ملا صدراست. بله منتها ایشون صریح‌تر اینو گفته، بلا بله قاعدتا باید مثلا بعد از ملا صدرا دیگه اینا گفته باشن، بعید نیست یعنی قاعده است.
ایشون اینجا بر مبنای فلسفی استدلال، آره. لاهیجی
آره به نظر من آره. آخه خود لاهیجی هم مثل همین آقای خرازی و آقای مظفره، خود لاهیجی هم یه جای حرفای متکلمین زده، یه جای حرفای مش تو علم به علم خداوند که صور مرتسمه از مشایی میگن که بعد از مشایی همه رد کردن، ایشون دفاع میکنه همینطور، با اینکه داماد ملا صدراست تمام اشکالات ملا صدرا رو ببینید اینا جواب میده، یک دو سه دیدید دیگه همه اشکالا رو یکی یکی جواب میده. خب مشایی اینجا، اینجا مشایی، یه جایی هم متعالی است، یه جاهایی هم کلامیه کلامیه، یعنی این اشکالیشون هم همین اتفاق هم. که مبانی مختلفی رو استفاده میکنه که اینا با هم نمیسازه. خب پس بنابراین اینو ما حالا ظاهرشو میگیریم که با همون مبانی در واقع فلسفی بیان شده. خب ما این دلیل رو هم قاعدتا باید نقد بکنیم. اگر گفتیم اگر اینا کسی بیاد این تعابیر رو تفسیر کلامی بکنه، برمیگرده به اون دلایل ششم تا نهم، یعنی یا مثل دلیل ششم یا مثل هفتم هشتم اون چهار تا، یعنی ما چیزی اینجا نیست که الان نگفته باشیم تو اون چهار تا دلیل، یعنی همون اشکالاتی که گفتیم بخل جواب دادیم، مختزی موجود معنی مفقوده رو جواب دادیم، خدا کمال داره طبق کمال باید انجام بده گفتیم، مقابلش هم هست، صفات فعلی اینجوری نیست، در صفات ذاتی اینجوری، در صفات فعلی مقابلش هم داریم. بله اگه قبیح پیش بیاد نه، اما اگه قبیح پیش نیاد میتونه هدایت کنه میتونه هدایت نکنه، میتونه روزی بده میتونه نه، میتونه قبض بکنه میتونه بسط بکنه، یه مانع وجود داره اونم حسن قوه عقلی، اگه با اون منافات نداشته باشه هر دو طرف مونه. اینا رو دیگه تو ششم تا نهم جواب دادیم، بنابراین حالا تفسیر فلسفی میکنیم و بحث میکنیم. خب اینجا اشکالاتی که مطرح میکنیم یه تعداد اشکالات مبنایی، یه تعداد اشکالات بنایی. اشکالات مبنایی اول اینه که مبنای این استدلال انکار حسن قوه عقلی، یعنی ما فرض کردیم که حسن قوه عقلی نداریم، اومدیم بعد به از اقتضای ذات خدا داریم استفاده میکنیم، یعنی اینا قبول نمیکنه مبنای فلسفی اصول رو قبول داره، که ما بر اساس اصول قرار شد صحبت کنیم و ما پارسال اصول رو قبول کردیم، حالا امسال بر اساس اون میخوایم صحبت کنیم، نمیتونیم اصول رو رد بکنیم، این مبنا رو ما نمیتونیم بپذیریم. مبنای دوم فاعلیت بل علم یا بل عنایه به رضا به تجلی، گاهی هم البته خود ملا صدرا نگاه بکنیم یه فاعل بل عنایه، اینجا معنای عام میشه منظوره، نه اونی که ابن سینا گفته، یعنی اون اعتقاد خودش فاعل به تجلیه، ولی فاعل به تجلی هم یه جور فاعل به علمه، رضا عنایت میگه، اون عنایت به معنی خاصی که ابن سینا میگه نیست، چون نقطه مشترکی داره حرف ابن سینا و شیخ اشراق و ملا صدرا، یه نقطه مشترک داره، نفی اراده و اینکه فاعلیت بل علمه. اما علم سه جور تفسیر شده، یه تفسیر صور مرتسمه که ابن سینا میگه اسمش فاعل بل عنایه، یه تفسیر که شیخ اشراق میگه که علم اضافی، علم چیز علم به معنای اشراقی و در واقع این که علم که باشه معلوم هم هست، افاضه در واقع قبل دیگه نیست، صور مرتسمه قبلش هم هست. ملا صدرا هم که علم به ذاته که این علم به کله که اون قبلش هم هست، مثل ابن سیناست ولی صور رو نفی میکنه، علم اجمالی در این کشف تفصیلی. به هر حال همه اینا علم هم. از این جهت حالا به عنایه هم یعنی علم دیگه، عنایت یعنی عنایت به نظام احسن، علم به نظام احسن، نظام مسامحتا گاهی به همشون میگیم فاعل به عنایه، یعنی میگن خود ملا صدرا گفته. خب پس یه مبنای دیگه رد فاعل بل اراده و اثبات فاعل، چون اگه کسی فاعل بل اراده باشه میگه بله خدا علم داره به نظام هست اما انجام نمیده، اراده نمیکنه. کی نتیجه داده میشه این برهان؟ وقتی که بگید علم علت تامه است. وقتی علم به نظام احسن اومد حتما نظام احسن هم باید بیاد، یعنی اراده رو کنار بذاریم. خب در حالی که ما عرض به خدمت شما که بعد میگیم علم به نظام احسن، این علت پس نظام احسن هم میاد و لطفا بخشی از نظام احسن، در حالی که متکلمان اینو قبول ندارن. فاعل بل اراده رو قبول دارن، پس این استدلال اگه کسی فاعل بل اراده رو قبول داشته ببینید سر رد میشه، چون اقتضای علم به نظام احسن وجود نظام احسن نیست، چون اراده هست، اراده ممکن لمصلحت نخواد اینو ایجاد بکنه.
بخشی اراده رو به صراحت
رد میکنه. چرا به صراحت رد میکنه؟ ابن سینا در 96م به صراحت گفته اگه خداوند مرید باشه، اراده عرض و خدمت شما معطوف به غایته، شما اراده میکنید که به یک چیزی برسید، بنابراین خدا نقص داره، خدا مستکمل میشه و عرض به خدمت شما مستکمل میشه و متغیر میشه. بنابراین از همین جاست دیگه اصلا ایشون فاعل بالعنایه رو بر اساس رد فاعل بالاراده اثبات میکنه، اصلا دلیلی نداره بر فاعل. میگه فلم به اصطلاح یا فلابده یه همچی تعبیری داره، چاره ای نیست، یا تعبیریش یادم نیست، میگه فاعل بالاراده لازم است مستکمل بودن و متغیر بودن خداست، خدا اراده میکنه به یه چیزی برسه، حالتی عوض میشه، حالت جدیدی، و وقتی این نمیشه پس چاره ای نیست مگر اینکه بگیم علم به نظام هستن و کیفیت صدور عالم این در واقع و هازا هو العنایه. بهازال شما که با کامپیوتر دارید بزنید سری دیگه، بهازا هول انایه میگه فلا، پس چاره ای نیست، یه تعبیری داریم چاره ای نیست، اراده مشکل داره، پس ما نمیتونیم فاعل بل اراده بگیم، دست شما در نکنه، نمیتونیم فاعل بل اراده بگیم، وقتی نمیتونیم پس چاره ای نیست بگیم فاعل بل انایه، فاعل بل علم تو همه نبده. و جاهای دیگه دلایل دیگه میاره، مثلا میگه این اراده کجاست؟ اگه در ذات باشه یه اشکالی داره، اگه در بیرون ذات باشه یه اشکال داره، اشکالات متعددی بر اراده. بعدم میگه بله حالا اسم این علم به نظام احسن اراده میذاریم. حالا شما الان معاصرین به یکیشون بگی آقا اراده رو فلاسفه قبول، نه چرا تهمت میزنی فلاسفه اراده رو قبول دارن؟ آقا فلاسفه استدلالات متعددی آوردن برای اینکه اراده اشکال داره، بعدن گفتن اراده همون علم به نظام احسن، ما بحث لفظی که نداریم. بله؟ همون چرا برمیگردونن؟ چون اراده رو به معنای علم میدونن، علم هم که این ذاته،
بحث حذف فعل الهی رو بحث میکنن
دیگه. اراده اراده حذف اراده نه فعل، فعلی که قبول دارم.
فعل نهایی یه جایی هست تصریح میکنم بگیم که یعنی که شما گفتید که دیگه علمی اراده نیست، مجرد تسمیت
اشکال میکنه، علامه اشکال میکنه به فلاسفه، میگه که شما که میگید اراده علم به نظام احسنه، آخه علم علم اراده اراده، یعنی همین اشکالی که حالا ایشون یه اشکال لفظی میکنه، البته میگه آخه اراده رو که علم نمیگن، بی خود گفتن فلاسفه. بعد میگه ما میگیم اراده یعنی همون فعل خارجی،
معنی مجازی میگیره اراده رو، یعنی همونطوری که مثلا غضب ایشون مثالش اینه، همونطوری که غضب مثلا مجازاً نسبت به خدا نسبت داده میشه، اراده هم مجازاً نسبت به خدا.
بله نه متکلمی میگن حقیقتاً نسبت داده میشه، منتها اراده خدا چنان که روایت اینو گفتن در ما اراده اول یک تغییر انفعالی تحت تاثیر قرار میگیریم، کیفیت بعد اراده میکنیم، در خدا فقط اراده است دیگه، اون حالت روانی که ناشی از تغییره نیست. شون میگه نظام احسن نگیم، بگیم فعل خارجی، نه متکلمی هیچ کدومو نمیگن، یا اراده واقعا اراده اراده است، نه فعل خارجیه، چون فعل خارجی مراده، نه علم، علمم علمه، علم سر جای خودش قبول داریم، مرادم که این اشیاء داریم میبینیم قبول داریم، اما غیر از اینا اراده یه چیز دیگه است. بله بفهم همون اشارات بفهم تعبیری همون
خود کلمه به ذات فرق نمیگردونن اراده رو.
نه اراده صفت فعلی دیگه.
لا تجد ان طلبت مخلصا ان تقول
لا تجد، لا تجد پیدا نمی کنی اگر راه خلاصی مخلص دارم باید باشی. مخلص یعنی مخلص پیدا نمی کنی، راه فرار پیدا نمی کنی.
الا ان تقول ان تمثل النظام الكلي في العلم السابق مع وقته الواجب اللائق يفيض منه ذلك النظام
فهذا هو
على ترتيب وتفاصيل معقولا فيضانه معقوله
الانه وهذا هو العنايه هذا هو بله. میگه هیچ چاره ای نداری، اراده رو که اشکال کردیم پس باید اراده رو نفی کنی و بگید ان تمثل النظام
الکلی
علی علم السابق
یفیض منه ذلک النظام
علی ترتیب، البته
تفاصیل معقوله
تفاصیل فلان. امکان اشرف ابن سینا نگفته، بنده خدا شیخ اشراق اینا گفته، ولی از این امکان اشرف در میاد از ترتیب بالا و پایین اینجوری. و هاذا هو العنایه، چرا نگفت اینجا رد کرده اراده رو با استدلالات مختلف رد کرده، جای دیگه هم رد کرده.
توجه میکنه روایت امام علی علیه السلام من زعم انه ان الله لم يزل شائيا مريدا فقد كفر.
بله خب اونا میگن همین، میگن که عرض به خدمت شما که ما هم اراده رو قبول داریم، منتها اراده علم به نظام احسن. اراده رو بیاد دو قسم میکنم، یعنی یه اراده ذاتی داریم که همون علم، یه اراده فعلی داریم که همون فعل خارج. ما میگیم آقا اون دوتا سر جای خودش محفوظ، اون علم سر جای خودش محفوظ، فعل خارجی هم سر جای، یه چیز واسطه میخواد. من الان علم دارم، الان علم دارم به اینجا، خوردنم که بعد واقع میشه. چی شد که من خوردم؟ من که بودم، الان علم داشتم، چرا الان نمیخورم الان لحظه بعد میخورم؟ چه اتفاقی افتاد که این عمل واقع شد؟ چون اراده کردم.
این مرجع سجود که اراده باشه چطور میتونه در ذات نباشه؟
اگه در ذات باشه قبلا باید تحقق داشته باشه.
اراده تو به نفسش میشه، تو بس روایات میگه اراده به نفسه.
به نفسه یعنی یعنی واسطه، یعنی خدا وقتی میخواد اراده بکنه به کمک چیز دیگه اراده نمیکنه، خودش اراده میکنه. خلق الله الاشیاء بالمشیه و المشیه به نفسها، به نفسها، یعنی دیگه برای مشیه ده. این جواب تسلسله، این جواب اشکال ده، یعنی روایات اشکالای فلاسفه رو قبلا جواب دادن. یکی از اشکالا تسلسله دیگه، که شما اراده میکنی اشکالش اینی که باید برای اراده هم یه اراده بکنی، برای اون میگه همه چی به اراده، خود اراده دیگه به اراده نیست، اون خودشه، یعنی اون اولین فعله که از ذات
روایات اهل بیت علیهم السلام اصول
کافی
اتفاقا بعد از همین
چند
تا روایت
که بله میدونم، بله بله
فرق بین علم و ارادت رو از امام سوال میکنه که امام
که
دو تا با هم فرق دارن.
بله خیلی فراوان، مناظره سلیمانه کافی اصلا یه باب داریم، یه باب داریم اصلا، اونجا کلینی هم یه بیانی داره که فرقشون چیه، فرق استفاده فعل و ذات چیه. یه فعل رو میتونیم از خدا نفی بکنیم، ذات رو نمیتونیم. فعل میتونه باشه میتونه نباشه، ذات نمیتونه. مثلا ملاک های اونجا ارائه میده، خود کلینی اونجا بیان داره فرق استفاده فعل و ذات، یه بیان نیم صفحه‌ای داره اونجا.
بعدا که میرسیم بس این تغییر در اراده رو چی میگن اگه اراده در ذات باشه؟
خب نیست که، حالا اونا با جهلن که ما نباید که جواب بدیم که یقه ما رو گرفتید. خب پس این مبنای دوم که به هر حال ما این مبنا رو طبق مبانی کلامی نمیتونیم قبول بکنیم، ما مبنای فاعلیت بالاراده رو قبول داریم. سومین مبنا نظریه صدور و فیضه. همه این استدلال وقتی که از ذات صادر بشه، که این اصل این نظریه، نظریه نو افلاطونیانه که فلوتین و پریکلس و دیگران این نظریه رو گفتن و بعد وارد جهان اسلام شد. خب متکلمین رو قبول ندارن، متکلمین نظریه فیض رو قبول ندارن، نظریه خلقت رو قبول دارن که تو قرآن هم با تعابیر مختلف اومده، تو روایات اومده با تعبیر خلقت لا من شی. صدور یعنی اون قدما مثل افلاطون، رو خدا ماده ازلی وجود داشت، از اون ماده ازلی خدا جهان رو آفرید. فلوتین گفت نه، از ماده ازلی از خودش ساده شد. مثال چی از دو تا مثال میزنن، بیشتر مثال خورشید، گاهی هم چشمه، همونطور که از خورشید نور صادر میشه یا از چشمه آب صادر میشه، یه چیزی هم کم نمیشه، نه از خورشید کم میشه نه از چشم کم میشه. و بنابراین این صدوره، در واقع نظریه صدور، این بر این اساسه که اون خیر از خیرم خیر صادر میشه. اما اگر بگیم نه، نظریه خلقت اونم بر اساس اراده، خدا خیر محض شر را ایجاد میکنه، یا خالق الخیر و شر و نبلوکم بالخیر و شر فتنه، خیر خدا اما شر را ایجاد میکنه لمصلحت، برای امتحان. صدور که نیست، اگه صدور باشه باید او خیر است، خیر خیر در میاد، از آتش آتش در میاد، از آب آب در میاد، از کوزه همون تراوت که در روز فاقدش موتیش نمیاد. در اینکه وقتی فاعل خلقته یعنی ماده نداره، اراده کن فیکون، خیر مطلق اراده میکنه شر رو لمصلحته، قبیح هم پیش نمیاد. اینم یه مبنا که در واقع مبنای سوم، که خب اینا متکلمین قبول ندارن، نظریه صدور رو قبول ندارن متکلم. و مبنای چهارم قاعده سنخیته که اینا متکلمین قبول ندارن، سنخیت علت و معلول. وقتی سنخیت باشه خیره، هم سنخش هم خیره، اما سنخیت نباشه خیره شر رو ایجاد میکنه به مصلحت.
این اشکالاتتون همه اشکالات مبنا،
نه حالا تا این چهار تا مبنا، این چهار تا مبنا دو تا هم اشکال بنایی میکنیم. خب
سنخیت علت معلول برای همون
قاضی الواحد
سنفر همون نظریه صدور نیست.
چرا؟ اصلا و الا لصدره کل شیء من کل شیء لصدره، تو استدلالات سنخیت صدور اومده.
در واقع سه تا، این چهارمی در واقع همون
باشه نداره، نداره اصلا تو ادله ملا صدرا سنخیت آورده به عنوان دلیل. صدور خیلی نمیگن، لوازه میشه معنا.
بحث قاضی ضرورت علی علت و معلولی دیگه،
ضرورت هم هست دیگه، حالا ما ضرورت نگفتیم.
سه تا پایه داره، یکی بحث سنخیت،
نه علیت سه تا پایه داره، ضرورت جدا نه اون تو ما نگفتیم، ضرورت هم درسته یکی از مبانی است، یالو نگفتیم اون متکلمی قبول ندارن ضرورت. فاعل مختار قدرت یعنی چی؟ القادر هو الذی یسه منه الفعل و ترک من، هر دو ممکن ساعت الفعل و ترک، القادر هو الذی یسه منه الفعل و ترک من، هر دو یعنی ضرورتی در کار نیست. فاعلیت به قول شهید صد پارسال بحث می‌کردیم، سلطنت چه خدا چه انسان، سلطنت آزاد خود انجام بده خود انجام، ضرورتی در کار نیست. اونم هست درست، حالا دیگه اونو نگفتیم، قبلش گفتیم و اینجا نبود. اما اشکالای بنایی، اصلا فرض می‌کنیم ما فیلسوف شدیم، کلام رو گذاشتیم کنار رو، همه مبانی رو، مبانی فلسفی رو قبول کردیم، به نظرم میرسه باز قاعده لطف در نمیاد، باز از نظام احسن قاعده لطف در نمیاد. چرا؟ ببینید قاعده لطف چی میگه؟ قاعده لطف حالا اون معنایی که اکثریت متکلمان ما میگن، اون چیزی که مقربون الاتاهم و مبعدون علمت یا محسنون الاتاهم، اون که شیخ مفید و بعضی متکلمین معتزله میگن، عام‌تر میگیرن، اون چیزی که به نفع دنیوی رو اصلاح میگن، به نفع دینی رو، سعادت، کمال دینی، سعادت، که البته اینا نوعاً هم مصادیقش همون مقربه به طاعت میشه، متحالا و تو شرط نمی کنن مقربه به طاعت، سعادت خدا انسان به سعادت برسونه، به کمال معنوی برسونه، اینا به نورانیت برسونه. حالا چه توش کمال طاعت بیاریم چه نیاریم، گرچه همه این کمالات و سعادت‌ها و اینا رو خداوند تو این طاعات و اینا قرار داده، یعنی یه جور از مصداقی این دو مبنا به یه جا برمیگرده، مصداق هم ولی مفهوما دو تاست. وقت میگید به طاعت معنا میکنید، لطف رو نسبت به طاعت و مقرب به طاعت یا مبعد به طاعت معنا میکنید، یه وقت نه دیگه طاعت اصلا لحاظ کلی میگید، سعادت انسان، کمال معنوی انسان. خب عرض به خدمت شد، این معنای لطفه. اما نظام احسن اون وقت تک تک هم راجع به هر انسانی جداست، یعنی خدا به من لطف بکنه یعنی چی؟ یه کاری بکنه من طاعت انجام بدم، یا یه کاری بکنه من به سعادت بدم، نسبت به شما، نسبت به من، نسبت همه انسان ها جدا جدا. اما نظام احسن چی میگه؟ نظام احسن میگه آقا نظام احسن چنان که فلاسفه تصریح کردن نسبت به کل آفرینش. میگه آقا در کل این بهترین نظامه، در کل اصلا افراد تک تک رو در نظر نمیگیره، نمیگه بهترین برای این شخص، بهترین برای اون شخص، نه، بهترین در کل. خب حالا این بهترین در کل شاید اختزا بکنه که به این آدم، به اون آدم، اصلا به همه آدم ها خدا لطف نکنه. چه ضرورتی به این دوتا هست؟ حالا این اشکال من از شهید مطهری الهام گرفتم، منتها از یه بحث دیگه، نه این بحث، مشابه این اشکال گرفته تو تعریف عدل. عدل رو ایشون نقل میکنه که بعضی ها حالا فلاسفه بری هست، بعضی ها اومدن به معنای موزون بودن که همون وضع کلش این فی موزه میشه، یعنی هر چی در جای خودش باشه، جهان هماهنگه، هر چیزی در جای خودشه، به این معنا گرفتن عدل. یکی از تعریف عدل اینه دیگه، یکی اعطای کل ذی حق حق، یکی کل وضع شیء فی موضعه عرض خدمت، یکی تنزیه الباری عن فعل القبیح و الاخلال بالواجب. این معانی را که ایشون یکی مطرح میکنه، تعریف های مختلف، به این تعریف که میرسه میگه این تعریف مشکل داره. مشکلش اینه که در کل آفرینش در نظر میگیره، در حالی که عدل و ظلم نسبت فردن فردنه. شما در کل همه چی سر جای خودشه، ولی راجع به این ظلم شده، این جوابش چیه؟ شما میگه جوابش اینه که در کل خوبه. میاز و عدل و ظلم نسبت تک تک افراده، نظام آفرینش قرار خوب بشه، خوب بشه، به من دائما داره ظلم میشه این وسط، میگه وب نداره به تو ظلم میشه. مهم اینه که در نظام آفرینش همه چی هماهنگ باشه، بهتر از این نباشه، بهتر از اینه که تو بیچاره بشی، دائما به تو ظلم بشه. مثل بعضیه که تعدیل کنن این رو، میگم به نفع کل اینه که این رو تعدیلش، حالا این بیچاره بعد وقت تعدیل بکنه، خب میگه مصلحت کل اینه اختزا میکنه، حالا به فردم ظلم بشه بشه. خب عرض به خدمت شما که حالا من عبارت شهید مطهری میخونم، ببینم شما میتونید پیداش کنید، شما بخونید. شک نیست، عدل الهی، عدل الهی صفحه، البته این کتاب های مطهری نمیدونم از کجا باید در آورد، چیزی یعنی تو نور نیست،
از مجموعه
نور داره؟
مطهری
مطهر جدا دارم اصلیش، آره من دارم جدا اونا، ولی تو نور نیست،
نور جداگانه دفتر
زده شما، نور جداگانه داره، آره دیگه، آره من اونو باید جدا بذارم حوصله نمی، ولی کل اون مجموعه رو دارم تو کامپیوترم، ولی تو اون
شک نیست که از نظر نظام آدم،
آه اینا بخونید شما تا ما چایمونو بخونید،
شک نیست که از نظر نظام آدم و از نظر،
حالا که دارید میخونید ببخشید یه خود جلوترشو بخونید، چون من دیگه حوصله نکردم اینو تایپ بکنم، این قبلش هم مفیده، یه خود همین 4-5 صفحه قبلش دیشب پیدا نکردم، برداشتم از روی کتاب تایپ کردم،
جوری بخونم چون مثلا چای
شیرین، آره آره احسن
نظام احسن، همونطور که مفسران گفتن
ماشاءالله شیرینه جان بزرگ احسنه.
یه همونطور که مفسران گفتن مقصود این است که در این ساختمان جهان رعایت تعادل شده است،
تعادل
در هر چیز از هر ماده به قدر لازم استفاده شده است، فاصله ها اندازه‌گیری شده است، در حدیث نبوی آمده است به عدل قانون سماوات و الارض، نقطه مقابل عدل به این معنا.
آقای جوادی تو به هم میزنی جلسه رو، گوش بده، ببینید این عبارت که ایشون گفته من درست فهمیدم عبارت شهید مطهری رو؟ نه خوبه، حالا نرسیم به جای هست،
من به اساس شیرینی حاجادم،
آره
من که شیرین دیگه برای حاجاده. لحاظه عدل به این معنا از موضوع بحث ما خارج است، بسیاری از کسانی که خواستن به اشکالات مربوط به عدل الهی از نظر تبعیضها، تفاوتها و بدیها جواب بدهند، به جای آنکه مسئله را از نظر عدل و ظلم طرح کنند، از نظر تناسب و عدم تناسب طرح کرده اند و به این جهت قناعت کرده اند که همه این تبعیضا و تفاوت‌ها و بدیهی‌ها از نظر نظام کلی عالم لازم و ضروری است. شک نیست که از نظر نظام عالم و از نظر تناسب ضروری در مجموعه ساختمان جهان وجود آنچه هست ضروری است.
نظام احسن ما قبول داریم، همه چی در جای خودشه، خیلی بهتر از این نمیشه.
ولی این مطلب جواب شبهه ظلم را نمیدهد. بحث عدل به معنای تناسب در مقابل بی‌تناسبی از نظر کل و مجموع نظام عالم است، ولی بحث عدل در نظام در مقابل ظلم از نظر هر فرد و هر جزء مجزا از اجزاء دیگر است. در عدل به مفهوم اول مصلحت کل مطرح است و در عدل به مفهوم دوم مسئله حق فرد مطرح است. لذا اشکال کننده برمیگرده و میگوید من ممکن است تناسب در کل جهان نیستم، ولی میگویم برای این تناسب خواهناها مستلزم برخی تبعیضها میگردد. آن تبعیضها از نظر کل رواست و از نظر جزء نارواست. عدل به معنای تناسب و توازن از شؤون حکیم بودن و علیم بودن خداوند است. خداوند علیم و حکیم به معنای علم شامل و حکمت عام خود میداند که برای ساختمان هر چیزی از هر چیزی چه اندازه لازم و ضروری است و همان اندازه در آن قرار میدهد.
احسن، خیلی ممنون. یعنی در واقع این حکمته که همه چی جای خودشه، همه چی خوبه، اما این که بهتر از اینم نمیشه، بالاخره به این افراد ظلم شده به اون افراد. حالا این بهتر از این نمیشه مستلزم اینه که همه انسان ها لطف بشه؟ نه، اتفاقا شاید این مستلزم اینه که لطف نشه، خیلی از لطفا نشه، چون اگه بشه اون نظام احسن به هم میخوره. پس هیچ ملازمه‌ای بین این دوتا وجود نداره، یعنی ضرورتی بین این دو تساوی بین اینا نیست. ممکنه بعضی موارد شامل بشه بعضی هم نشه، مهم اینه که در مجموع بهتر از این نشه. حالا خود افراد نه، لطفای زیادی نباشه، هیچ ضرورتی نیست. این اشکال مبنایی بنایی که بر
فن افسر کلام هم هست. آثار شیخ مطهری که مجلد بحث کلامیه اومده،
درست
توی کدومی که
مثلا عدل الهی هست توی چیز نه جدا تو اون چیز کلام.
بله کلام فقط جلده که من
فقط اعتقاد دارم کلام،
حتی به حال انوار هم که کلامی رو آوردن توی.
خب اشکال آخر، یعنی اشکال بنایی دوم اینه که
غیر قدر این مبنایی بودا، یعنی لطف رو ممکن اون یه طور دیگه لطف رو تعریف کرده.
خب بله، ولی ما الان لطف خودمون رو داریم بحث میکنیم.
یعنی میگم که این اشکال بنایی نبود،
اون برمیگرده به این که نظام بهتر از این، یعنی کاملتر از این، کاملترینه. ما که اونو الان نمیخوایم اثبات بکنیم. آقایون میخوان بیان بگن لطف رو ببرن زیر مجموعه اون. لطفا به چه معنا؟ نه بعضی لطفا، هر لطفی واجبه، هر لطفی واجبه، اینا ببرن در نظام اصلا. ما میگیم نه، تساوی نداره، ممکنه بعضی از اونها اونجا بره بعضیش هم نره.
یعنی برای به هر حال اون استدلال لطف به اون معنا رو ثابت میکنه دیگه.
به کدوم معنا؟
به اون معنا که از زیر مجموعه نظام احسنه.
نه چرا؟
یعنی اون تو اون مبنا که لازم نیست به تک تک لطف بشه.
خب ولی ما الان بحثمون تک تک، ولی ما بحثمون
خب اصلا یعنی با مبنای ما جور در نمیاد.
خب آخه ما داریم لطف رو اول تعریف کردیم، اونو میخوایم اثبات بکنیم. اون لطف حالا چه به تعریف بغدادی یا معتزله، چه به تعریف بصری، یا چه به ملاحظه با تکلیف با طاعت، چه بدون ملاحظه اون، اونو ما در نظر گرفتیم. میخواییم ببینیم آیا نظام بهتر از این نمیشه، اونم در مجموع، در کل نظام، نه تک تک. آیا این مستلزم اینه که به من تمام لطفا بشه؟ نه، مستلزم اینه بعضی لطفا شاید بشه، بعضی لطفا شاید نشه. هیچ تلازم بین این دوتا نیست، تساوی بین این دوتا نیست. او یه بحث دیگه است، یه بحث. حالا اشکال ششم، اشکال دوم روبنایی شاید مکمل این باشه، یه مقدار ریشه‌ای تر این بحث رو مطرح بکنه، و اون اینه که بگیم اصلا خیر یعنی چی؟ اصلا خدا خیره؟ خدا خیرترین نظام رو میآفرینه؟ خیر یعنی چی؟ آیا اینجا خیر، خیر ارزشیه؟ یا خیر تکوینی منظور اینجا؟ آیا خدا خیر مطلقه یعنی علم مطلقه؟ یا خدا خیر مطلقه یعنی بیشترین کارهای حسن انجام میده؟ بیشترین کارهای قبیح رو ترک میکنه؟ خیر در اینجا یه مسئله تکوینیه، منظور کمالاته. کمالات تکوینی، توان، زور، قدرت، علم، اینا کمالات. حسن قبط که نیست، قطعا نیست، چون اصلا قبول ندارن حسن قبط. قطعا اینجا خیر که فلاسفه میگن منظور خیر حسن قبطی که نیست، چون قبول ندارن، تصریح میکنن که اینو ما قبول نداریم، به خصوص در مورد خدا. در مورد انسان حالا اعتبار میکنیم، خودمون رعایت میکنیم، ما در مورد خدا که مطلقا قبول ندارن. پس اینجا خیر یعنی خیر تکوین برتام شد، خیر تکوین. در انسان هم قاعدتا همینه، چون سنخیت با اون دیگه، اون خیر تکوینی میگه، یعنی کمالات وجودی، کمالات وجودی. لذا ببینید ایشون گفت وجود و لطف، لطف هم خواست بیاره زیر مجموعه وجود. ما میخواییم بگیم نه، نمیشه. وجود اون بیشترینه، پس این جهانی هم که باید بیاد بیشترین باید باشه، بیشترین کمالات باید باشه. در حالی که بحث لطف یه مسئله ارزشی و اخلاقیه، مسئله تکوینی نیست. تکوینی رو ممکنه ببریم ذیل اصله، بله. لذا خیلی ها که از نظام اصله خواستن استفاده کنن، در اصله استفاده کردن نه در لطف. در لطف خیلی کم، چون اصله همین قدرت و پول و علم و همه اینا رو شامله، اما در لطف اینا نیست. در لطف اون سعادت و طاعت و اینجور چیزاست، و اینا هم بحثای حسن و قبحی ارزشیه. بحث این که خدا بیشتر به من علم بده، بیشتر به من قدرت بده، بیشتر به من پول بده، اینا میره تو اصله، اینا میره تو اصله. لذا ممکنه اونجا بتونیم قبول بکنیم، یعنی این اشکال دیگه وارد نباشه تو اصله، این اشکال ده. ولی تو لطف این اشکال وارده. اصلا دو فازه، دو ماهیته.
اون این که مثلا بس قائل لطف عقل عملی برمیگرده و این بس، بله، نظری برمیگرده،
همین رو میخواییم بگیم. بله، اون در واقع یه بحث ده. صدور هم صدور تکوینیه، یعنی اون ور کمالات تکوینیه، اقتضا میکنه اون کمالات که صادر بشه، یعنی صدور تکوینی. در حالی که ما اینجا بحثم باید نباید، مستحب من باید انجام بدم، خدا باید انجام، اصلا این حرفا نیست، چون اصلا اونا قبول ندارن. تصریح هم میکنن منظور از یعنی کاملترین موجوده، این عالم هم کاملترین موجوده، خدا هم کاملترین موجوده، ازش کاملترین موجوده، این ممکنه اون واجبه. یعنی چه کاملترین رو معنا میکنن اصلا؟ من دیدم اینا رو دیدم، فرصت نکردم که بنویسم، یعنی تایپ کنم پیدا کنم. یعنی تصریح میکنن که کاملترین، کاملترین موجود یعنی هر ماهیتی، هر ماهیتی اون مقداری که ظرفیت پذیرش وجود داره اونقدر وجود بهش بدن، این یعنی کاملترین موجود، این یعنی نظام احسن. چه ربط لطف داره؟ بحث وجوده، بحث کمالات تکوینیه. اون ور کمال تکوینی داره، این ورم باید بهتر از این نباید بشه، یعنی دیگه بهترینه، یعنی هر کسی مثلا این الان باید پر بشه، با چای باید پر بشه، یه خوری کم بشه این کامل ترین نیست، چون میتونست پر بشه. بحث کمالات وجودیه که از اون کمالا کامل ترین که تمام کمالات داره، کامل ترین جهان هم باست داره. نشه یعنی این، چون دیگه نمیتونست، یه ممکن الوجوده، یه ظرفیتی داره.
اشکال
به این آقایون میکنی که میخوان از اون نظام احسن لطف رو در بیارن، میگیم در نمیاد.
این تفسیر رو تو عبارت بچپونیم.
آره دیگه، آره دیگه، یعنی میخواییم بگیم اونا اگر این واقعا منظورشون چپوندن باشه بابای شما، این چپوندن کار خوبی نیست، اون در جای خودش. اگه کسی اون مبانی رو قبول داشته باشه باید بپذیره نظام احسن، اگه قبول نداشته باشه نباید. اما ربطی به این بحث ما نداره.
نخواستم از این طریق ولو
نکردن، لذا خودشون هم این کار نکردن.
خب اصلا برای
اینه کجا ملا صدرا این کار نکرده، ابن سینا میگه اینا همین آقایون این کار رو میکنن، ولی خود اون فلاسفه هم این کار رو نکردن. خودشون چون میدونستن ربطی نداره به هم،
روشنه که اونا خسن و قبول ندارن.
بله،
ولی اینا که خواستن استفاده رو بکنه، حالا اونا این کار استفاده رو نکردن، شاید جهلی داشته، اصلا محل بحثشون نبوده، اصلا موضوع بحثشون نبوده، ولی استفاده رو اینجوری خواستن بکنن، خواستن میگن ولی این اصلا تو فضای ارزشی نمیاد، ولی همون چیزی که تو فضای ارزشی دنبالشیم اثبات میکنه.
شما میخواهید قاعده لطف اثبات کنید که نتایج قاعده لطف چیه؟ اینکه هر لطف
خدا باید ما رو به کمال برسونه، کارای بکنه که ما نماز بخونیم، روزه بگیریم،
هر ظرفیتی ما داریم تا اونجا که داریم خدا بده.
اون ظرفیت یعنی این ظرفیت من خودم میخوام انجام بدم. تو لطف تصریح میشه که من باید با اراده و اختیارم خودم انجام بدم. خدا میدونه که اگه من این کارو بکنم، خدا اگه اینو به من بده، من نمازو میخونم. این لطفه. در حالی که اونجا میگه میده، یعنی اون کمالو میده. اصلا ممکنه یه جایی در قاعده لطف کمال ندادن لطف باشه، اصلا ندادن ما رو مقرب باشه. پول بده نماز نمیخونیم، پول نده نماز میخونیم. یعنی گاهی اصلا درست نقطه مقابله.
یه اشکال دیگه میشه، یعنی میگیم که
چون خود عذاب اصلا لطف میشه.
بله، عذاب باعث اصلا خیلی از این عذابا و شرور و اینا به متذکر شدن به خداست.
یعنی خود لطف، تعریف قاعده لطف هم گفته بودن که مثلا به حد الجا نرسه.
در حالی که اون الجا، اون الجا اصلا ممکنه نه، اصلا همونه اون الجا. اون میگه میریزه، خدا میریزه، اصلا کاری به فعل اختیاری من نداره. حالا اینا میشه اشکالای متعددی اینا رو بیان کرد. ما همینجا کلی گفتیم، ولی میشه اینا رو اشکالایی که آقا اصلا این فعل منه، لطفم یه مقدمه چینی که من کارای خوب بکنم به خدا نزد. این در حالی که کمال خدا میده. یا در مصادیق ممکن این ندادن این کمال لطف باشه. اینا حالا اشکالایی که میشه بنای همین دوتا اشکال 5-6 تا اشکال کرد. خب دیگه حالا به فلاسفه همین مقدار از آنم دارم میگن و جلسه بعد اشاعره، بعدش هم که امامی و معتزله. السلام علیکم.